بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 76 عدل مجاوز محبوب هم
دسته دوم، چون زن خاص در حواسها رو بدید، این زن خاص ها لا به شرط از تخصیص اوله، یعنی ممکنه دلیل اینها زن خاص باشه در فضای تمکنه.
من انفتاح نمیگم الان، بخاطر یه دلیلی اصطلاح به کار میبرم.
ممکنه اینها ظن خاص باشه، حکمت اینها انسداد باشه.
اما نگفتم علتش انسداد. چرا؟ چون اینا بالاخره ظن خاصن. یعنی چی ظن خاصن؟
یعنی هر چه تو این قسمت گفته میشه اینا حیث تعلیلی هست، نه تقییدی. یعنی آخرش اینجا بینه بماهیه بینتون حجت میشه، قرعه بماهیه قرعتون حجت میشه. کاری به ایتیکه دومش نداری. وقتی کاری به تیکه دوم نداریم، اینا به ماهیه حجت میشن. اینا هم میتونن تو این فضا باشن، هم میتونن تو این فضا باشن. دقت کردی های جمع چی شد؟ لذا مستشکل اقدش و حواسش بوده، داره دو دست مخصص درست میکنه، نه دو تا مخصص، که تفاوت ملاکی توشون وجود داره. خب شیخ هم همینو متوجه شده، شیخ میگه جوابمون به دست اولتون اینه، دو تا جواب داری به دسته اول مخصصاتون تخصیص به خاطر انسداد. شیخ میگه اولا ما قبول، جواب اول کی گفته آیه فقط ناظر به فرض انفتاح ما قبول نداریم؟ آیه مطلقه. خروج ظن انسدادی هم از آیه خروج تخصیصی نیست، بعدن به خاطر دلیل عقل چی دیگه ایه اینجا. و الا خدا آیه که ذم تمسک به زن و ذم عمل به زن میکنه، مناتش اصابه به خطاه. یه عم از اینه که انفتاح باشی یا انسداد. لوم و ذمی که داره آیه وجود داره مال اینه که ان الزن لا یغنی، ان الزن لا یغنی تعلیل داره، ربطی نداره به این که انفتاحی باشی یا انسداد. پس اولا ما قبول نداریم آیه تخصیص خورده، یک. دو، حالا قبولم داشته باشیم آیه تخصیص خورده، قبولم داشته باشیم خدمت شما، دوباره یک قفل کرد بلایی سرم خب. پس اولا ما قبول نداریم آیه تخصیص خورده به انسداد، یک. دو، حالا اگه قبولم کنیم آیه تخصیص خورده به انسداد، جمله بعدی، خبر واحد اگر قرار حجت بشه، قرار از نوع ظنه خاص حجت بشه. منات حجیت ظنه خاص اصلا با منات تخصیص انسداد دو مناته، لذا این ظن خاصه حتی تو اون فضا میتونه حجت بشه به دلیل معتبرش. یعنی چی؟ یعنی دلیل خبر واحد میتونه پشت سر انسداد بیاد رو آیه، انقلاب نسبتی رو وجود به وجود نمیاد. بله اجهت ملاک کلی درسته، کسی به ظاهر قصه نگاه کنه میگه یه آیت با دو تا مخصه، پس ما سه دلیل داریم، اول کدومو با کدوم بسنجیم بعد کدومو با کدوم. توضیحات گذشته شیخ میگه نه اینجا نمیشه یه حرف زد، چون اسم مخصص اول چیه؟ مطلق ظن انسدادی. اسم مخصص دوم چیه؟ تو محتواش چی نوشتن؟ ظن خاص. ظن خاص چون هم میتونه بر ای وارد بشه هم میتونه بر او وارد بشه، از جنس هم رتبه مخصص قبل نیست که بعد بگیم حال رابطه این سه تا دلیل با هم چی میشه. لذا اصلا تخصیص انسدادی تو بذار کنم. بله
اگر خبر واحد که زن خواسته بخواد در اداد اینها که زن خواستن قرار بگیره، یعنی هم از جهت شکلی یه آیه داریم با دو سه تا مخصص پس سه چهار تا دلیل داریم، هم از جهت محتوایی تمام مخصصاتمون مفادشون و ملاکشون و مناطشون یک چیزه، لذا هم عرض هم قرار میگیرن اینجا. بله اینجا مجال توهم این که حالا بحث انقلاب نسبته، کدوم دلیل رو اول با کدوم بسنجیم ثم با کدوم بسنجیم، اینجا توهم میشه. اما تو قسمت انسداد و رابطه بین آیه دلیل مخصص انسداد و دلیل مخصص خبر واحد، اینجا بحث انقلاب نسبتی قطعا پیش نمیاد. چرا؟ لتفاوت المناط در استثناء انسداد با استثناء خبر واحد. همیه تیکه رو بخونم رو عبارت، دوباره میگمش الان دوباره میگمش یه لحظه. بسم الله الرحمن الرحیم. خب و ربما یتوهم ان للآیات الناهیه جهت خصوص و اما من جهت اختصاص آیات به صورت تمکن من العلم امتداد یه تخصیص، و اما من جهت اختصاص الآیات به غیر البینه العادله و امثالها. ببین دسته دومو خوششو داره میگه، کلیتشو داره میگه، نخواسته تک به تک مخصصا رو بشماره. پس شیخ الان آقا سید الان تو تفکیک بین این دوتا دنبال شمردن دوتا مخصص نیست. آقای اکبری دیر اومد، این تیکه اولم نبود، دنبال شمردن دوتا مخصص نیست. بذار دوباره از اول بگم، چون آقایون دیر اومدن یه تیکه مناطش بعد دوباره از اول سوال کردم، گفتم آقا اول بحثم با اینجا شروع شد، رفقایی که دیر اومدن بام باشید دوباره، گفتم آقا جناب شیخ اینجا تو دسته دوم چند تا مخصص داره؟ بیانه هست، قرعه هست، خدمت شما عرض کنم کارشناس قیمتگذاری هست، کارشناس عروش و اینا هست، اینا همه خارجتون بالاجماع. خب شیخ اگه دنبال تعدد مخصص میگشته اینجا تو بحثای گذاشته که یادتون هست بحث انقلاب نسبت فراموش که نشده، اگه شیخ صرفا دنبال اینه که بگه اینجا بر یک آیه مطلق چند مخصص وارد شده و این بحث سقرای بحث انقلاب نسبته، خود چرا فقط گفته دو تا تخصیص؟ خود تعداد مخصص خیلی بیشتره، همه رو با هم بشما بحشم بگو اینجا شیر تو شیر قضیه، معلومه کی به کیه، چون دو تا سه تا دلیل هم نیست، 20 تا دلیله، شلوغه. اگه میخواستی یه حرفو بزنی، در حالی که شیخ رفته به سمت چی؟ دو تا تخصیص. یک بعد شیخ نگفته دو تا مخصص، گفته جهت و دو تا جهت و خصوصن داریم، دو تا جهت، اما جهت دومش خودش تعدادش چند تا. بعدم وقتی خواسته انقلاب نسبت رو بگه، انقلاب نسبت رو به دومی وارد کرده نه به اولی، تو عبارت تو اشکالات. این مجموعه ای قرائنی که گفتم نشون میده شیخ ای وسط فقط مسئله انقلاب نسبت حرفش نیه، یه چی دیگه هم میخواد بگه. خب چی میخواد بگه؟ چی میخواد بگه آقا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. شیخ میخواد بگه تخصیص اولی ملاکش ملاک انسداده، خروشم مطلق الزن. تخصیص دومی که تعدادش هم زیاده ملاکش زن خاصه، زن خاص ملاکش چیه؟ هم میتونه تو فضا انسداد باشه هم تو فضای تمکن از این. چرا تو هر دو فضا میتونه باشه؟ چون میتونه حکمتش ای باشه که اگر حجت نشود انسداد پیش می آید، هم میتونه حتی تو فضای انفتاح شاره بگه آقا با این که من میدونم تو میتونی تمکن از علم داری هم برو ایراد برو. خب خود این توضیحی که دادم چرا هم این میشود، چرا؟ چون زن خاص حجیتش مال خودشه نه مال حیث تعلیلیش.
لذا گفتم حکمتش رسیدن به استعداد میتونه باشه، نه علت. حکمت یعنی حیث تعلیلی، علت یعنی حیث تقییدی. یه بار ما میگیم خبر واحد به ما و خبر واحد حجته، بیانه به ما یه بیانتون حجته. یه ما میگیم بیانه به ماهیه که مانعتون من الارتداد حجته، بیانه به ماهیه که مصیبه الالواقعه حجته. نه بیانه به ماهیه بیانتون حجته. حالا حکمتش چیه؟ صد هفتاد ما رو به واقع میرسونه، لذا حتی در فرض تمکنم حجته. حکمتش چیه؟ اگه نباشه ما برای موضوعات خارجی دوچار ارتداد میشیم. اونا حکمت چیه؟ اما ظن خاص حجیتش مال خودشه. اینا حجیت محمول من سهیمه خودشه، به ماهیه یا داره حجت میشه. وقتی یه چیزی به ماهیه یا حجت میشه، هم میتونه تو فضای ارتداد حجت بشه، هم میتونه تو فضای تمکن حجت بشه. لذا ملاک جهت اول در تخصیص با ملاک جهت دوم در تخصیص آقای افشار متفاوته، ولو جهت دوم تعداد مصادیقش بیشتر باشه. و هازاه و سر فی تعبیر شیخون الاعظم جهت و خصوصه، نمیگه مخصص، میگه جهت و خصوصه، ولو این جهت مصادیقش تو قسم دوم بیشتر باشه. حالا خبر واحد اگه بخواد حجت بشه، منات حجیتش به جهت اول متمایله به جهت دوم. چرا؟ حیث تحلیلی حجیت تقییدی نی. خبر واحد به ما و خبر واحد میخواد حجت بشه، یعنی میخواد ظن خاص باشه. لذا و چون زند خواست مناطش با منات جهت اول متفاوته، میتونه وارد بشه بر کلل فرزین جهت اول. لذا دلیل حجت خبر واحد در عدل و مخصص قرار نمیگیره. لذا نمیتونیم بگیم یه دلیل داریم اطلاق آیات نهایی، یه دلیل مخصص انتدادی، یه دلیل مخصص خبر واحدی. اینا حسن هم عرضه هم نیستن که بحث انقلاب نسبت پیش بیاد. لذا شیخ انقلاب نسبت رو اشکال جهت تخصیص اول نمیدونه، اونجا دو تا اشکال دیگه میکنه. دو تا اشکالش چی بوده؟ همینه که اول توضیح دادم. ببینید آقای عبارت رو، و یندفع الاول، اول چی؟ جهت اختصاص آب صورت تمکن. یک، بعد من الاختصاص، ناخیر ما قبول نداریم آیات و نهایی اختصاص دارد. آقا این من توضیح دادم و جدلی نیست، توضیح دادم قبول نداریم تخصیصش رو. توضیح چی بود آقا؟ تعلیل داره تو آیات نهایی، میگه ان ظن لا یغنی من الحق شیئا. انصداد یا پدر بزرگ انصدادم، ان ظن یغنی که نمی کنه، ان ظن آخرش لا یغنی. تو انصداد از باب خاک برسری مونه، نه از باب این که یغنی. جمله تعلیلی است، آبی است، تخصیصه. پدر بزرگ انتداد هم نمیتونه آیه رو تخصیص. پس احب آی صادقی یه چی جدید گفتم، جدلی نیست. خب نه، معمولا این بحثا دیگه ارزش چندانی نداره، یعنی مقابله آیه نه با آیات نهی، چون آیات نهی رو قبلا خوندیمه. معمولا شراح زود میگذره نتیجه که همین نکات به خیلی هاش الان نمیجن. خب اشکال دوم، به انهو یک فی المستدلو، برای کسی که مستدله به حجت خبره، یک فی له که چی؟ کون الخبره حجتن بالخصوص اندل انصدا. تو فضا انصدا حجت خبر از باب زن خاصه، همین کافیه. اشکال هم نداره که آیه اول به انصداد تخصیص خورده باشه، بعدا دوباره یه تخصیص دیگه اومده باشد برای ان ظن به نام خبر واحد. به ما هو و اون به ما هوش مهمه، بالخصوص به ما هو و خبران واحد ظن خاص باشه. شیخ میگه پس جهت تخصیص اولش مانع از آمدن آیه نبع نیست و ما رو وارد انقلاب نسبت بگو نمی کن. اما از ثانی که منات تخصیصشون با منات
خبر واحد یکسانه. لذا اینجا یصح قولنا که ما یه آیه داریم با دو سه تا مخصص و همه هم ارزن، لذا قصه قصه یه انقلابه نسبته. یصح توهمش. حالا حرفای دیروز منه بزنید. آقا ما دو جور ورود تخصیص رو مطلق داریم، یه جورش انقلاب نسبت درست میکنه، یه جورش بدیعیه که همه وارد میشن بعد مطلق و انقلاب نسبت هم به وجود نمیاد. اینجا مثال این بر ریارانه زدم، یادتونه دیروز شیخ میگه الثانی جواب بدیم و یندفع الثانی جواب بدیم بهش، طریقه دو اشکال دوم مخصصات دوم به انه. ببین اینجا شیخ مفروض گرفتی که جهت خصوص دوم تعدادشون زیاده، لذا هم بالا گفت و امثالها. هم الان اینجا چی میگه آقای صادقی؟ ببین آقا به انه خروج ماخرج، حالا 20 تا مخصص بیا، خروج ماخرج من ادله حرمت العمل بالذات لا یوجب چی؟ خروج جهت عموم فی المفهوم. این خروج ایجاد نمی کند، واجب نمی کند برای ما چه چیزی را؟ جهت عموم فی المفهوم، که بگیم مفهوم عام است، آیم عام است، نهایتا عامینه من وجهن، اینا دیگه خاص و عام نیستن، حق تخصیص نداری. چرا؟ چرا ایجاب نمی کند؟ میگه این ایجاب فقط در صورتی که شما انقلاب نسبت جاری کنی، اول بخوای با این مخصصای کار کنی، بعد بخوای نوبت به آیه برسه. اما ما اینو قبول نداری. چرا؟ چرا قبول نداری؟ لأن المفهومه مفهوم آیه اینه بهم ایزن دلیل خاص، دلیل خاص مثل الخاص الذي خصص عدلة حرمة العمل بالزن اولا، مثل اون خاصهایی که اومدن آیه را تخصیص زدن، همه مخصصات در رسبی واحده. فلا يجوز تخصيص العام بأحدهما أولا ثم ملاحظة النسبة بين العام بعد ذلك التخصيص وبين الخاص الآخر ثانيا. دیگه اینجا قانون انقلاب نسبت پیاده نکنیم که اول با یکی به سرجیش بعد با دیگری به سرجیش، نه، اینا همه هم رتبه وارد بر عام میشن. خب فإذا ورد أكرم العلماء ثم قام الدليل على عدم وجوب إكرام جماعة من فساقهم، پس اکرم العلماء دلیل دوم لا تکرم الفساق من العلماء، ثم ورد دلیل ثالث، دلیل سوم چی؟ على عدم وجوب اکرام مطلق الفساق منهم، فلا مجال لتوهم تخصیص العام بالخاص الاول اولا. آقا پیادش کنم، بذارید با تابلو پیادش کنم. دلیل اول چی میگه؟ یا اکرم العلماء. دلیل سوم چی میگه؟ میگه لا تکرم بعضا وصاق من العلماء. دلیل سوم چی میگه؟ میگه لا تکرم جمیع وصاقه.
کجا؟
ها عدم وجود، بله بله، ها سومی، سومی دلیل،
نه دومی، هر
دوتاش عدم وجوده. خب عدم وجود والا لا تکره آن جور در میاد، اما چکار عدم؟
اگر دلیل اول که اکرم العلمائه، دلیل اول که اکرم العلمائه و فرضمونم اینه که علما
والا پیر شد، بله انشاءالله آه برن ها اینجا بذاشتم؟ آه بله اشتباه از من
اینجا میشه عادل، اینجا میشه فاسد، اینجا هم میشه فاسد.
درست شد؟ درست شد؟ اگر شما، اگر شما
اول رابطه این دو تا رو با هم سنجیدی، دلیل دو میاد اینا رو خارج میکنه،
دلیل دو میاد اینا رو خارج میکنه. یعنی چی؟ یعنی الان دائره اکرم العلماء دلیل یکمون اینه، بعد اگر دلیل سوم بیاد، اگه دلیل سوم بیاد، نه دلیل سوم میخواد جمیع فساق از علما رو بگیره، دلیل سوم با کدوم رنگ بکشن؟ با خود آبیه بکشن.
دلیل سوم باید بیاد اینا رو بگیره.
بعد دلیل سوم مابل افتراق داره. از دلیل اول، دلیل اول مابل افتراق داره، موضوع الالتقائشون اینجا میشه، رابطه میشه عامینه ملوچ. چرا؟ چون این دوم مثلا زودتر اومده. مثلا شیخ میگه آقا اینجا اصلا اگه کسی نگاه کنه میگه اصلا این مصداق، مصداق باب انقلاب نسبت نیست. حالا چه این اول اومده باشه چه این دوم اومده باشه تغییر میکنه. خیلی راحت میگه دو تا مخصص اومدن روی این، هم تأکیده ایه. اصلا این رو مصداق باب انقلاب نسبت استظهار نمی کنه، ایمان باب انقلاب نسبت. خیلی راحت میگه دو تا مخصص هم. حالا شما یه مثال دیگه میزن. آقا آیساد الان لاتوکرما بود درست بودا؟ ببین آقا چون دعوام سر موضوع نه سر حکم، یه مثال دیگه بزن. اوگو مثلا یه دلیل اومده باشه اکرم العلماء لاتو، مثال آسونش، آسونه که میخوان بگن انقلاب نسبت، یعنی وقتی میخوان پله یکشو درس بدن میگن گفته دلیل اومده اکرم العلماء، بعد اومده گفته لاتوکرم شعرا، بعد اومده گفته مثلا لاتوکرم مثلا ادبا، بعد دلیل اومده مثلا گفته لا تکرم الفلاسفه، بعد اومده گفت دسته های خارج شده. اینا اصلا ربطی به هم دیگه، اصلا کسی استظهارش اینیست که متکلم در مقام بیان کسی بوده که هم فقیه باشه هم شاعر، که بعد به خاطر فقاهتش اکرم العلماء باشه، به خاطر شعرش لا تکرم الشعرا باشه. میگم نه، یه دلیل داره، سه تا مخصص مستقیم موازی هم داره، اینا بر او وارد میشن. اصلا رابطه ها رابطه های انقلاب نسبتی نیست. فاذا ورد اکرم العلماء ثم قام الدلیل على عدم وجوب اکرام جماعت من فساقهم ثم ورد دلیل ثالث على عدم وجوب اکرام متقل فساق منهم فلا مجاله که چی؟ لتوهم تخصیص العام بالخاص الاول اولا ثم جعل النسبه بین عام مخصص نتیجه و بین الخاص ثانی عموماً من وش که کشیدمش با تابلو. خب و هازا امر واضحون نبهنا علیه فی باب المتعارضه، ما براتون نشون دادیم که هر جایی که بیش از دو دلیل شد الزاماً بحث انقلاب نسبت پیش نمیاد. حالا پس من فرق بینهما که اینم بحث مرجع دلالی ظهوریه، کجا استثار کنیم که بحث انقلاب نسبت است، کجا استثار کنیم بحث انقلاب نسبت نیست. انشاءالله سیعدی در باب تعادل تراجیه اون هم برامون نمیگه تشه، میگه بشه اون نمیگه تشه، بحث توضیح میده اما نمیگه ضابطه چیه، که کجا استثار کنیم که ایستتا بلوجه هم، کجا استثار کنیم این سه تا انقلاب نسبت هم، کجا استثار کنیم این سه تا مال انقلاب نسبت نیستن، باکولش میکنه به ظهور وجدانی. نه الزاما فقط جهت نیست، یه جایی با جهت واحد هم مشکل حل نمیشه. الان یه چیزه که گفتیم اما اونجا بگیم ظهور، یعنی شما این سه تا رو ببینی واقعا استثارت این نیست، اما اون سه تا رو ببینی استثارت اینه. اینطوری شو پیادش کنم دوباره ببین اکرم العلماء اگه با عدم وجود اکرام بعض الفساق جمع بشه بذار مگنا رو با سه تا ماژیک جدا بکشیم. فرض کنید یک رو میخواییم بگیم، یک اکرم العلماء درست شد، بعد دلیل دو میاد این حسه رو خارج میکنه، معنای خارج شدنش چیه؟ معناش این است که الان ما دیگه اینو جدا کردیم، دیگه الان اینو نداریم، دیگه جزء دلیل یک نیست، حالا دلیل دو درسته؟ خب دلیل سه میاد میگه عدم و وجوب جمعی فساق هم، فساق کی؟ فساق علما، نه فساق باقی مانده تحت اکرم العلما. فساق علما، فساق علما اینه. اینا فساق علما. بعد اون موقع دلیل سه شما این دوتا رو گرفته که این افراد از تحت دلیل یک قبلا خارج شدنه، پس اینجا میشه موضع افتراق دلیل سه، سه از منهای یک. اینجا یک هست منهای سه، اینجا هم سه هست هم یک هست، میشه دو تا موضع افتراق، موضع التقا، میشه عامل اینه بره بچه. گفتم دیگه همه تعقید زدم، گفتم دلیل سه موضوعش فساق العلماء، نه فساق باقی مانده تحت اکرم العلماء. خب همین هم جوابش هم دیگه. خب عبارت معنا شیخ سیدون همین رو دارم جواب میدم، تو رو خدا دقت کن. موضوع دلیل سه چیه؟ موضوعش، حکمشو نه، موضوعش، موضوعش چیه؟ فساق
علما.
صفتشو بگو.
فساق از علما
دیگه. فساق از علما یا فساق از اکرم العلماء؟
نه، فساق از علما.
تمام شد. یعنی موضوع علما، کاری به حکمش که اکرمه نداری. خب اون موقع اون دسته ای که توسط دلیل خود دو خارج شد، یستقو علیهم انهم فساق العلماء. تا داخل دلیل سه هست. او با حکم رفته بیرون. خدا همینه میگن. عرضم عنایت که او با حکم میبین، ببین شما یه حکم داری تو دلیل یک، یه موضوع داری تو دلیل یک. نه نه، اثر رو ببین. حالا یه حکم داری، یه موضوع داری تو دلیل یک. حالا موضوع دلیل سه چیه؟ فساق هم. این دلیل به چی میخوره؟ به علما یا به خروجی دلیل یک؟ آفرین.
نداره
یعنی حکم داری میاری توش. ببین این دو تا حرف با هم تناقض داره، یا بگو به خروجی میخوره که بگو رفته بیرون، یا اگه گفتی فقط به علما میخوره، علما دا شامل اونا میشه، عقد الوضع شاملش میشه، عقد الحکمت میاد میکشه بیرون، شما که حکم نمی کاری نداری. این دو تا رو حواد بذار کناره، هست مشکلت حل میشه. ضمیر به علما میخوره یا به علمای واجب الاکرام؟ اگه به علما میخوره فساق دسته دو هم هنوز داخلشه، اگه به علمای واجب الاکرام میخوره اونا خارج شدن. ضمیر به عبد الوز میخوره نه به عبد الحم.
حالا اینو تمام. حالا چجور این فساق، یعنی یکی از این فساقه توی اون مشترکه یا که
بین هم مخالفه؟ بله
یکیش میتونی و این فساقه با اون فساقه
بخاطر عبد الحک. نه عبدالله ضمیر فساق اون رو نمیگیره، ضمیر فساق هم ضمیر میخوره به موضوع دلیل اول. اما الان که داریم حکم وقتی میایم رو نسب اربعه میسنجیم، حکمم دخیل میکنیم مجموعش رو میسنجیم. این دو پله، یه بار میگیم مرجع ضمیر کجاست، یه بار میگیم مجموع حکم چیه. موقعی که میخوایم نسب اربعه بسنجیم، داریم روی مجموع حکم نگاه میکنیم. جانم آقای صادقی، بله
من نمی‌دونم
چرا میخواد بگه که شما اگر تو آیات ناحیه نگاه می‌کردی، میگفتی آیات ناحیه مثل اکرم العلماء ما هست، بعد یه مخصص آمده است بیره رو خارج کرده، یه مخصص آمده است خبر عادل خارج کرده، خبر واحد خارج کرده، یه مخصص آمده از قرعه خارج کرده، بعد شما میگی اول آیات ناهی رو کدوم مخصص رو برش وارد کنیم، بعد کدوم مخصص رو برش وارد کنیم، ثمرش کجا در میاد؟ اگر شما بر آیات ناهی 3-4 تا مخصص وارد کردی قبل از خبر واحد، آیات ناهی از عموم مطلق ممکنه بیفته، از عموم مطلق ممکنه بیفته، یا عام مطلقه اما اقل و افرادن شده دیگه، حق تخصیصشو با تخصیص آخر نداشته باشی. اگر شما اونا رو مقدم کردی، ممکنه اونا مانع از جریان مخصص
اخیرت یعنی مفهوم آیه نبع و خبر واحد بشه بر آیات ناهیه. شیخ میگه نه، میگه جاهایی اتفاق میفته، راست میگی، یه جاهایی هم اتفاق نمیفته، مقام از اوناییه که یه اتفاق توش نمیفته. کجا توضیح میده؟ تو وقت انقلاب نسبت.
نه الان
یه
چیزی
هست
که
اول دیروز گفتم دوتا اشکاله.
اشکال.
گفتم یکی عام و خاص بودنش، یکی انقلاب نسبت. همه شما تو باب انقلاب نسبت بررسی میکنید. یکی این که یه عام دائرش وقتی کوچیک شد دیگه نمیتونه تخصیص بعدی بپذیره. چرا؟ همه اول گفتی، گفتم مثلا خود این ماجرا دو اشکال تولید میکنه برامون. ببین اصلا شروع عبارتمون چی بود آقای صادقی؟ ربما یتوهم که چی؟ آیات ناهیه تخصیص خورده اند و وقتی تخصیص خورده اند دیگه بقیهشو نگفت، ساکت شد. نمیتواند با مفهوم تخصیص بخوره. خب چرا نمیتواند تخصیص بخوره؟ دیگه بقیهشو نگفته. دو تا اشکال اینجا هست. یکی این که عاممون دیگه عام نیست که تخصیص بخوره. دو این که مخصصامون باید نسبت بینشون سنجیده بشه، ببینیم کدومشون باید اول بر عام وارد بشه. این دو تا مطلب اثرش تو پاراگراف آخر در اومد. خروج ما خرج من ادله حرمت العمل بالزن لا یوجب این خروج جهت عموما بالفعل مفهوم، باعث نمیشه که آیات ناهیه که اعم بودن و مفهوم اخصشون بود حالا جاشون بالعکس بشه یا منوج بشه. یعنی اصلا عموم تو مفهوم نمیسازد که حالا عموم تو مفهوم وقتی با آیه سنجیده بشه اعم از آیه بشه، آیه کوچیک در بشه، یا نه اصلا رابطهشون بشه عامینه منوج. اصلا این اتفاق نمیفته. چرا؟ حالا ملاکش باز مهمه. چرا؟ چون شما سه تا مخصص داری، سه تا هم عرض برای آیه وارد میشه. موقعی تو اون دو تا اشکالت علی سبیل تردید ممکنه پیش بیاد که بحثو ببره تو بحث انقلاب نسبت. یعنی اول فلان دلیل برود، بعد فلان دلیل برود، بعد این خروجیایی داره، تالیفا صدایی داره، گاهی اوقات عام از اقلیت اکثریت افرادی میندازه، گاهی یعنی تخصیص اکثر پیش میاره، گاهی اوقات رابطه ها رو خراب میکنه، یا تالیفاست های دیگه که ما بعدا میخونیم شو انشاءالله. میگه اینا همش مبتنی بر اینه که شما اولا ثانیا ثالثا درست کنی. نه اتفاق نمیفته. این سه تا هم از با هم وارد میشن بر مطلقه، بر عامه. مد دلیل ظهور کما نبهنا علیه فی مبحث التعارض ذیل عنوان انقلاب نسبه. مستقیم برده بودنش تو منبع.
یه جور دیگه نمیشه.
نه یه جور دیگه نمیشه، نصف حرف ما میشه. ما بحثو اعم دونستیم، چون اگر بحثو اینطوری معنا کردیم، شیخ دو تا تعبیر جهت داره، جهت و خصوصه و جهت و خصوصه. یعنی که بالایی هم سبب عام منبع میشه، همونطور که پایینی سبب عام منبع میشه. بعد وقتی اینطور شد، در حالی که شیخ اشکالی که به تخصیص اول داره یندف اول اول مسئله این انقلاب نسبت عام منوج نیست اصلا، بعد دیگه جواب شیخ به اشکال نمیچسبه. اون وقت شما باید اشکال یه طوری معنا کنی که سه تا جواب شیخ که دوتاش برای یندف اول اولی یکیش برای یندف اصلاحی سه تا به اشکال وارد بشه. ربما یتوهم اگه بردی رو عام منوج، جواب کلش یه جوابه، مسئله از باب انقلاب نسبت نیست. خب میدونم، خب این واسه چه ربطی داره؟ خب چرا کافیه؟ خب چرا قید بالخصوص زده توش؟ این تفسیر ایهام عبارت آقای اعتمادی به علاوه صریح عبارت آقای شیرازی ایهام عبارت آقای اعتمادی، صریح عبارت آقای شیرازی، و دوتا برگرفته از تفسیر اوسقه. این تفسیری که گفته منم دقیقا این رد کردم. من نه، من غیر اون را گفتم به سه دلیلم. حالا میخوام مقایسهشون کنم. اولا با او تفسیر فقط جواب مسئله یه جواب. مثلا چرا دیروز بخشیشو گفتم امروز بخشیشو گفتم؟ دیروز اول با فضای اونا تفسیرش کردم، امروز حرف خودمون رو اضافه کردم روش. اگر اونطوری معناش کردیم، یعنی از اول یه مشکل داریم به نام منوجه شدن، از اول یه مشکل داریم به نام منوجه شدن، بعد اون موقع جوابش هم یه جوابه، جوابه ای یه جوابه، اونم چیه؟ انقلاب نسبت. ما گفتیم اینجا از باب انقلاب نسبت نیست، همین یه جمله. در حالی که شیخ داره اینجا چند تا مطلب میگه. یک، اصلا تخصیص نداریم برای آیات نهی به انصداد، اما تخصیص داریم برای امارات موضوعیه، بل فرق بین هم. دو، شیخ میگه تخصیص انصداد جنسش با تخصیص امارات موضوعی متفاوته، جنس اینها خاصه، ظن خاصه. بعد میگه حتی تو فضای انسدادم تخصیص به خبر واحد از باب خصوصه، لذا لایزور، چون از باب خصوصه لایزور عبارت. ببین این هم سه. چهار، وقتی هم میریم تو باب انقلاب نسبت، فقط مشکلمون تو باب انقلاب نسبت آمین منوجه، منوجه بگو نیست. پنجش هم بگم تیر خلاص. شما پدر بزرگ اون امارات موضوعیه هم که بر آیه وارد کنی، رابطه آیه با حجت خبر واحد عام منبج نمیشه. چرا؟ لسان آیه با شعر روزش کنه یه نفر، بعد دو نفر، بعد بحث حکمه نه بحث موضوع. بعدا میگیم انشاءالله امارات موضوعیه و امارات حکمیه دو لسان دارن. خلافه لآخوند آیه مزفر، لذا آخوند آقای مظفر یادتونه تو اجزا گفت که اگه ما بودیم میتونستیم امارات موضوعیه رو مجزی کنیم، اما فقط مشکل اینه که لسانشون با لسان خبر واحد واحده. شیخ میگه نه خیر، دو تا لسانه، لذا شیخ امارات رو مجزی میدونه. خیلی نمایی یه طوری حرف بزنید که سر انگار فقط تو عالم خلقت فقط همین سه تا سطر شیخ نوشته. خب بریم بحث بعدی آقا. بله و الان بحث میره بیرون. جانم نیاز به این داریم جواب این سوال نیاز بریم بریم قاعده فقهی بحث بیانه رو بخونیم تا ببینیم شأن نزول چیزی که میخواد بیانه رو بگه چجوری باید باشه. بریم بیانه رو بخونیم روایات و آیات تا ببینیم شأن نزول اونی که میخواد بیانه بگه چه شکلیه، چه اینو چتی برای بیانه نیورده. اینو برای خبر واحد عادل در باب موضوعات آوردن، اما برای بیانه نیوردن. این آیه آقای شیرازی خیلی ناظره به تفسیرهای آیه اعتمادیه، خیلی ناظره. همین سوال صاحب الوسائل الى الرسائل استاد محمد ناظر، یعنی روون کننده عبارات های اعتمادیه. هر وقت دیدید شرایط اعتمادی تو این سیلندر زل پیستون درست بالا پایین نمیشه، یه در روغن وسائل بریزید، الوسائل بریزید روش روون میشه. آره. بعد دوتا بسیار متأثر از اوسق هست، دوتاشون بسیار متأثر از اوسق هست و یه سر لجی هم دارن با بحر الفوائد. من به خدا من یه زمانی عبارت ها اینا رو با هم مقایسه میکردم خط به خط،
ایچی گفت اوچی گفت ایچی گفت تا دیگه مطمئن بشن کی چی کاره است، لذ علمیش کجای کاره، کجای قصه است. بهترینش
کدوم؟
برای چی؟ برای امتحان؟
نه امتحان چه نه کسی مخواهد مثلا کنار رسول
هیچ
کدوم.
مشکل عبارتی داری یا مشکل محتوایی؟
مشکل عبارتی نه
تفکیک دارم، دارم تفکیک میکنم،
خوب بتونه
تفکیک میکنم. برای عبارتی شرح اعتمادی کافیه، اتفاقا کافیه. حالا اگه کسی واقعا اونم براش حلقه شرح اعتمادی یه جایی دیگه حوصله نکرده مثلا کل عبارت نوشته دیگه ولش کرده، اونجا باز ایشون مثلا ضمیر برگردوند آقای شیرازی. این از جنبه عبارتی، اما از جنبه محتوایی هیچ کدوم. شرح مرام یک مجتهد از مجتهد باید بخونید، یعنی شما باید ببینید ملخص و ما افاده و شیخ رو مثلا محقق عراقی چجور معنا کرده، تفسیر عبارت شیخ و شیخ مثلا داره آیه نبع جنبندی میکنه، جنبندی حرف شیخ رو از زبون تو مجتهد شنید سای بروجردی مثل نائینی. نه ما قاله و شیخ از خارج میگه، اول میگه شیخ اینه گفت، بعد میگه من اشکالات رو بشدارم، بعد ما قاله و شیخاشون با هم اختلاف پیدا میکنه. بعد شما وقتی او تسلطو داشته باشی بعد به رو عبارت شیخ میتونی محاکمه کنی کدوم بهتر نزدیکتر به شیخ گفته. اما همیشه تفسیر باید از مجتهد گرفت که بیرون کل احاطه با احاطه حرف بزنه، نه مثل ایچی یا بشه که علاش میشه. بابا این مرد خدا حداقل تعداد خطوط و سطوری که ازش صادر شده و نوشته از جهت علمی هزاران سطره، خب یه حرفی نزنه یه جایی که با صد جای دیگه اش نسازه. اوثق بوده اوثق بوده اوثق بوده خود بحر الفوائد هم بوده.
بعد جوش مثلا اینجا شیخ مثلا
مطلب ناقص
میگه در
تکیل
این رو
فرمود. حالا ما زمان یه بحر الفوائد تو کل مدرسه مون گیر میمونم خطی بود، بعد جوهرش پخش یک چی عجیب غریبی ای سنگی چیزی که افتتش کردنم اینطوری چاپ کردنه اینطوری یادش بخیر. و منها بریم دلیل بعدی، بریم دلیل بعدی. آقا دلیل بعدی قشنگه تو رو خدا، اینجا حواسا دلیل بعدی مارپله ای نگاه کنی. دلیل بعدی آیه چی گفت؟ مفهوم آیه حسب الفرض شما میدهد حجیت خبر عادل. قبول آقا خب آقا یه سوالی میشه ازتون بپرسیم؟ شهریه نبرید آقا، سید مرتضی عادله؟ سید مرتضی علم الهدا عادله؟ عادله دیگه، سید مرتضی عادله. خب خبری در راه هست. خبر چی بود؟ اجماع فقها بر عدم حجیت خبر عادله. درست شد؟ یه لبن وجوده ای؟ عدم بود نیش خوردیم اومدیم پایین. خب حالا برای شیخ، حالا شیخ با مردمونی نیست، شیخ قالیچه سلیمونیه میره بالا رحمت الله علیه، خدا رحمت کنه مرمایت الله خوشبخت سعودی قالیچه سلیمونه تو مسجد شا که میشه از نما فهمونی قالیچه سلیمونه، خیلی آمدن نشستن اینجا یادش بخیر، گفت آقای سلیمونه یاد ایشون رحمت الله. و منها ان مفهوم الآیه لو دل مفهوم آیه على حجیت خبر العادل، یا آیه دلالت را حجیت خبر واحد، لدل على حجیت الاجماع الذي اخبر به این اجماع از سید المرتضی و اتباعه و قدست اسراره ها. اونا ادعای اجماعی کردن، اجماعشون باید حجت باشه چون خبره واحده. حالا مفاد اون اجماع چیه؟ من عدم حجیت خبره عادل، لانهم تعلیل اندراجه،
تعلیل اندراجه، لأنهم عدولون اخبروا بحکم الامام بعدم وجیت الخبر. مگه اجماع منقوله چی بود؟ یه عده آدم عادل، سید مرتضی که عادله نقل کرد از یه عده آدم عادل که اون عدول نقل کردن که امام خبر واحد را حجت نمیداره. چجوری حجیت خبر واحد میگیرد کلینی را و کلینی نقل میکند از علی ابن ابراهیم و علی ابن ابراهیم نقل میکند از پدرش و او از دیگری، همه عادلن پس خبرشون درسته؟ ها که زاهنا سید مرتضی عادل نقل کرد از عده ای از فقها که اونا جز عدولن که اونا نقل کردن از امام معصوم که خبر واحد حجت نیست. شیخ با فساد و هازل ایراد او لهم من این و بیه میگه این دیگه واضح قابل ذب ایشکان. قابل ذب چجور؟ یک، بابا آیه نبه که اصلا دلات براجت اجماع منقول نداشت، یادتونه بعد شیخ میگه آره ایشکاله بعد الغزه هم ما ذکرنا سابقا که چی؟ یک، فی عدم شمول آیه نبه للاجماع منقول. دو، اشکال دوم بگیر آقا، اجماع متعارض از صغرویه، وقتی متعارض شدن عدم خطا درش بیاده نمیشه مندرج تحت آیه. یادتونه قبلا شیخ سر عدم خطا بنا و غلا بحث کرد. و بعد القضا ان اخبار هؤلاء معارض به اخبار الشيخ، دیگه بقیش ادامه نمیده. خب وقتی معارض شدن عدم خطا پیاده نمیشه، عدم خطا پیاده نشد چون آیه در محیط عدم خطا متولد شده، آیه شامل این دوتا، این دوتا اجماع بالخصوص نمیشه. برای بر همه حرفایی که قبلا تو اجماع منقول زدیم که حتی اگه آیه میخواست اجماع منقوله بگیره اما تو محیط عدم خطاه، چون عدم خطا اصل اغلای حاکم رو آیه. خب اینم دو. حالا سه، اشکال سوم، اشکال سوم، آیه به دلالت الاختزا خودش این خبره نمیگیره، به دلالت نمیتونه خودش نقض خودشه بگیره. هیچ عاقلی، ببین داده عقلایی حرف میزنه، میگه هیچ عاقلی یه طوری حرف نمیزند که خودش خودش را نقض کنه. وقتی داره خودش خودشو نقض میکنه به دلالت الاختزا معلوم میشه خودش ناظر به خودش نیست. منظور ما عدای من است. این اشکال شیخه که وارد بشه خیلی از اشکالات علامه طباطبایی با ماتریالیست‌ها رو جواب میده. علامه میگه که شما گفتید که هیچ تفکر ثابتی وجود نداره، بعد میگه خود این تفکری که دارید میگید ثابته یا نه؟ شما گفتید مثلا اصل دیالکتیک عمومی، خود این قاعده اصل دیالکتیک عمومی استاتیک یا دیالکتیک، ثابته یا متحرکه؟ اگه متحرکه نقض خودش میکنه، اگه ثابته پس یه فکر ثابت پیدا شد. شیخ داره جواب میگه وقتی اینا اینطور عدیدن به دلالت الاختزا خودشونو نمیگه. میذاریم برای فردا وقتمون گذاشت. بسم الله علی محمد و آل محمد. حالا خود بگم اگه این باشه
جانم که بیدن از اینجا رو من مخواستم یاد کشیدم علیه علماء هم این رجعه مشکل هم برای مخواستم اینجا تفره این شکل باید اینجا رو بگیرم.
نه اینجا قاید من چرا این شکلی کشیدم؟ شما مرحله ای بیارش بخوای ادله رو پیاده کنی بگو این مرحله ای الان کدومش یکی اول ما کدومش دو
چون علمانی اولی هستی
یکی یکی
من الان اینجا مرد کستان این بعد یکی کستان
جلی هم یعنی همون اینجا
بله. خب حالا الان سوال من اینه این دایره من یک خوشتاق هستم حالا دیگه این با این میشه آموخواست مطلق که این خوشتاق هستم.